اسلامی ایران. این هفته میخوایم که همین بحث را ادامه بدیم، صحبت های استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید، بخش اول صحبت های کارشناس برنامه را تقدیمتان بکنیم. نگاه خیلی خیلی گذرا و برنامه گذشته است و
با احترام تقدیم میکنم خدمت شنونده های عزیز رادیو دری و برنامه روایت همدلی. قسمت دوازدهم این صحبت را درباره ادبیات داستانی به عرض شما میرسانم. در قسمت قبل عرض کردم که انگیزه ها و یا عوامل و زمینه های شروع ادبیات داستانی مهاجرین افغانستانی در ایران چی بود و اشاره کردم به مبارزات مردم ایران و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همچنین به جهاد مردم افغانستان. این صحبت را پی میگیریم. ببینید از سال 57 به خصوص 58 گروه های مختلف جهادی در کشورهای پاکستان و ایران به وجود آمد. احزاب مختلف افغانستانی سر در آوردن. به هر حال نیاز هم بود از یک طرف که بر علیه حکومت خلقی و همچنین تجاوز ارتش سرخ به افغانستان مبارزه مردم را سازماندهی بکنند. این گروه ها و احزاب طبعا یک بخش فرهنگی هم داشتند، گرچه اصل کارشون نظامی و سیاسی بود، ولی بخش فرهنگی هم داشتند و معمولا نخستین کارشون ایجاد نشریه بود. مثلا هفته‌نامه داشتند یا روزنامه که کمتر بود، هفته‌نامه و ماهنامه و اینا داشتند. خب اینا نیاز به مطالبی هم داشتن. یکی از عواملی که باعث رشد ادبیات داستانی در میان جوانان مهاجر شد همین موضوع مطبوعات و رسانه های گروه های جهادی در ایران بود. اینا معمولا یکی دو سفر در هر شماره اختصاص می دادن به شعر، کلن ادبیات، به شعر و داستان. و خب این کار جوانان را تشویق میکرد که به میدان داستان نویسی بیایند و داستان بنویسند.
خب این بخش اول صحبت‌های کارشناس برنامه بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. استاد سید اسحاق شجاعی کارشناس برنامه روایت همدلی هستند و بس ورود داشتند در بخش اول صحبت‌هایشان در ارتباط با حوزه ادبیات داستانی و مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران. اما نویسندگانی که در او سالها شروع کردند بر نوشتن داستان در جمهوری اسلامی ایران، یا به تعبیر دیگر نسل اول نویسندگان ادبیات داستانی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران، اینا ویژگی هایی داشتند و این ویژگی ها هم طبیعتاً متأثر از همون فضا بود و شرایطی که در اون روزها حاکم بود، هم بر افغانستان و هم بر ایران، و اینها تحت تأثیر این جریانات به هر حال سمت و سوی خاصی پیدا کردند. بخش دوم صحبت‌های کارشناس برنامه این هفته روایت همدلی جناب آقای سید اسحاق شجاعی در ارتباط با همین ویژگی‌ها و شاخصه‌های اولین نسل نویسندگان ادبیات داستانی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران هست.
سه تا ویژگی که به نظر من نخستین نسل داستان نویس‌های مهاجر افغانی در ایران داشتن، من بر شما می‌رسانم. نخستین ویژگیشان این بود که اینا اول مقاله نویس بودن یا شاعر بودن. مثلا مقاله نویسی را شروع کرده بودن برای همون نشریاتی که اشاره کردم یا برای جاهای دیگر، البته اون زمان فضای مجازی و اینا نبود، و بعد از مقاله نویسی به داستان نویسی رسیدن. مثلا من خودم عرض کردم در قسمت قبل که نخستین داستان نویسی مهاجر افغانی در ایران هستم و یا لااقل یکی از نخستین ها هستم. ابتدا مقاله نوشته میکردم، مقالات فرهنگی ادبی برای نشریات و اینا، بعد کم کم به ادبیات داستانی رسیدم. دومین ویژگی داستان نویس ها این بود که نسل اول طلبه بودن، یعنی همونطوری که من عرض کردم طلبه ها بیشتر از هر گروه دیگر، هر دسته دیگر از انقلاب اسلامی و از پیروزی انقلاب اسلامی و از فرهنگی برخواسته از انقلاب اسلامی و فضای فرهنگی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود و همچنین از جهاد مردم افغانستان، طلبه ها بیشتر از هر گروه دیگری متأثر شدند. چون به هر حال اون زمان باید توجه داشته باشیم که قشر باسواد مردم ما بیشتر طلبه ها بودند. دانشگاه های ما دانشگاه های محدودی بود در افغانستان، فقط یک دانشگاه دولتی داشت که اونم فعالیت های بسیار محدودی و کسانی که میپذیرفتن و میتوانستن درس بخوانن محدود به شهرهای بزرگ کابل بود و اقشار دیگر توانایی رفتنی به دانشگاه را نداشتن. بنابراین بیشتری افراد باسواد ما همین طلبه ها بودن. از یک طرف، از طرف دیگر اینا بیشتر از گروه های دیگر تحت تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی و فرهنگ برخواسته از انقلاب اسلامی بودن. به همین دلیل اینا به داستان نویسی، به شعر، به ادبیات، به فرهنگ بیشتر از دسته های دیگر روی آوردن و بنابراین نخستین کسانی که داستان را شروع کردن طلبه بودن. مثلا من خودم در مشهد طلبه بودم. کسان دیگری که از نخستین ها بود مثل مثلا آقای علی پیام، جواد خاوری، حامدی، میلاد بلخی و امثال اینها که حالا من بعدا در قسمت های بعدی همه اینا را یا اکثرشان را به خصوص اونایی که آغازگر بودن اینا را نام خواهم برد. اینا همه طلبه بودند و با همون فضای طلبگی داستان می نوشتن و کار می کردن.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما خوبانه شنونده می کنیم. کارشناس ما استاد سید اسحاق شجاعی هستند، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی و از پیشگامان ادبیات داستانی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران. و خب می دانید که چند هفته هست که ما همین بحث را آغاز کردیم و همچنان داریم ادامه میدیم و هر هفته صحبت‌های کارشناس خوب برنامه جناب آقای شجاعی را تقدیمتان میکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. به این سایت که مراجعه بفرمایید مطالب متنوعی را روی سایت میبینید که حتما میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و از این طریق میتونید که به آرشیو برنامه‌های روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. و دیگه اینکه میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر ما باشید. @ رادیو در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
روایت همدلی با صدایی از جنس مهربانی که از همدلی های میزبان ایرانی و مهاجر افغانستانی سخن میگوید.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
خب ما همچنان با شما همراه هستیم. دقایق پایانی برنامه امروز روایت همدلی هست که داریم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دو بخش از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی تقدیم شما خوبان شنونده شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید، بخش پایانی صحبت‌های جناب آقای شجاعی را هم بشنوید.
وقتی یک قشر طلبه به داستان نویسی روی میاره و داستان می‌نویسه، معلوم است که محتوا و پیام‌های اون داستان‌ها هم بیشتر جنبه مذهبی و جنبه دینی داره و نمیتونه مثلا از این فضا بیرون کار کرده باشه. یکی دوم این که چون فضای شدیداً سیاسی بود، هم در افغانستان هم در ایران، بنابراین این داستان‌ها هم از این فضا متأثر است. یعنی به عبارت دیگه، به جایی که این داستان‌ها محتوا و درون مایه مثلا عشقی داشته باشه یا انسانی داشته باشه یا مباحث دیگر مطرح بکنه، بیشتر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی در اونها انعکاس پیدا میکرد و کسانی که داستان می‌نوشتن، حتی بسیاری از اینها در جهاد مردم افغانستان سهم داشتن، با قلم و قدم حضور پیدا میکردن و داستان‌های اینها، مقالات اینها در نشریات گروه‌های جهادی چاپ می‌شد. و از طرف دیگر عرض کردم که اینها در انقلاب اسلامی یا در مبارزات مردم ایران بر ضد سلطنت و پادشاهی، اینا خیلی ها سهم داشتن، حضور داشتن و کار میکردن. بنابراین ما نسل اولی داستان نویسایی که در ایران کار رو شروع کردن، اولا طلبه بودن، دوما که در فضای سیاسی و اجتماعی زندگی میکردن، سوم این که متأثر از فضای انقلابی و جهاد و مبارزه مردم افغانستان و ایران بودن، و عامل دیگری که باز من در قسمت قبل اشاره کردم که خیلی مهم بود، این که ایران به طور کلی خب یک فضای کاملا فرهنگی داشت. مثلا من خودم به این دلیل و با این عامل علاقمند به ادبیات داستانی شدم که تعداد کتاب‌های داستانی خواندم از نویسنده‌های ایرانی و از نویسنده‌های خارجی که در اینجا ترجمه شده بود. مثلا من آثار محمود دولت آبادی رو خواندم، کتابی کلیدر که 10 جلد است. این کتاب کلیدر که مطالعه کردم، هنوز به داستان نویسی نکرده بودم، واقعا شیفته شدم. و همین کتاب‌های گلشیری، آثار دیگری نویسنده ها، داستان نویس های ایرانی که در زمان شاه سانسور می شد و اینا حق چاپ شدن نداشت، اینا را شروع کردیم به خواندن و همینا باعث شد که ما به ادبیات داستانی روی بیاریم. در ابتدا به تقلید از همین آثار چیزایی نوشته می کردم، بعد کم کم به هر حال به اون چیزی که باید می رسیدیم و خودمان می شدیم و خودمان می بودیم و آثار خلق می کردیم، طبیعیه که کم بیش رسیدیم و کار را ادامه دادیم. که انشالله در بخش بعدی من توضیحات بیشتری در این مورد خواهم داد.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های کارشناس برنامه روایت همدلی استاد سید اسحاق شجاعی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در لحظات پایانی برنامه امروز روایت همدلی هستیم. قبل از خداحافظی من خدمت شما یکی دو تا نکته را عرض بکنم. نکته اول این که برنامه روایت همدلی قبل از این خب روزهای شنبه تقدیم شما دوستان شنونده می‌شد، اما از این هفته خب زمان پخش برنامه تغییر کرد، ما جمعه بعد از ظهر در خدمت شما دوستان هستیم و تکرار برنامه روز شنبه صبح تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. یعنی شما میتونید که جمعه بعد از ظهر در همین ساعت که برنامه روایت همدلی داره تقدیم شما میشه و شما دارین صدای ما رو میشنوید، در همین ساعت میتونید برنامه رو بشنوید. اگر احیانا نشنیدید یا اینکه میخواین مجدد برنامه روایت همدلی رو بشنوید، میتونید که شنبه صبح هم پیگیر باشید و شنبه صبح برنامه روایت همدلی را انشاءالله بشنوید و از طریق سایت هم میتونید پیگیر باشید و آرشیو برنامه روی سایت هست، از او طریق هم میتونید که به برنامه روایت همدلی دسترسی داشته باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته روایت همدلی. در هفته های آینده هم انشاءالله همین بحث ادبیات داستانی مهاجرت را ادامه خواهیم داد و صحبت های کارشناس برنامه استاد سید اسحاق شجاعی را تقدیمتان خواهیم کرد. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده میشود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. ممنون که شنونده برنامه پندها و حکمتهای نهج البلاغه هستید. امروز هم با پندها و حکمتهای دیگری در خدمت شما هستیم.
همانا قلبها همانند بدنها افسرده می شوند، پس برای شادابی قلبهایتان سخنان زیبای حکمت آمیز را بجوید.
دوستان گرامی، در حکمت 38 نهج البلاغه امام علی علیه السلام 8 گنج با ارزش را در قالب سخنان کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می دهد. این سخنان گوهربار گرچه در ظاهر خطاب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام است، اما در واقع خطاب به همه انسان هاست. حضرت می فرماید 4 چیز را از من به خاطر بسپار، چون کارهایت را با آنها به انجام رسانی هرگز زیانی به تو نخواهد رسید. نکته قابل توجه در ابتدای این حکمت این است که امام علیه السلام به جای این که بفرمایند من 8 چیز را به تو توصیه می کنم، می فرماید 4 چیز و 4 چیز. شارحان نهج البلاغه در بیان این حکمت نوشتند که امام می خواهد با این گفتار مخاطب خود را متوجه تفاوت این دو نماید، زیرا وجه تفاوت 4 مورد اول ناظر به کسب فضایل اخلاقی است و 4 مورد دوم از سنخ رفتار با مردم است. علاوه بر آن 4 قسمت اول از باب اوامر و 4 قسمت دوم از باب نواهی است. امام در ابتدا به نعمت عقل اشاره نموده و می فرمایند فرزندم، بالاترین سرمایه ها عقل است. عقل به معنای امساک و باز ایستادن و منع چیزی است. واژه عقل در زبان عربی از عقال گرفته شده است. عقال به معنای تنابی است که به وسیله آن زانوی شتر سرکش را می بندند. لذا عقل به این دلیل عقل است که هواها و خواسته های شیطانی درون انسان را به بند می کشد. انسان عاقل هم از نظر معنوی غنی است و هم از نظر مادی. به عبارت دیگر هم دنیا را دارد و هم آخرت را. چون این انسانی به خوبی دریافته که زندگی آنقدر ساده نیست که به تنهایی از عهده آن براید. لذا با حسن تدبیر و همکاری صحیح با دیگران و تشخیص دوست و دشمن و درک فرصتها و استفاده صحیح از نیروی دیگران از زندگی مادی خود بهره لازم را می برد. همچنین در جنبه معنوی عقل او را به سوی خدا و اعتقاد و فضایل اخلاقی و اعمال صالحه دعوت می کند، زیرا عواقب شوم رذایل اخلاقی را به خوبی درک می نماید و او را از آنها باز می دارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حدیثی می‌فرماید خداوند در فرشتگان عقلی بدون شهوت نهاد و در چارپایان شهوتی بدون عقل و در فرزند آدم هر دو را قرار داد. پس هر که عقلش بر شهوتش غالب گشت از فرشتگان برتر است و هر کس شهوتش بر عقلش پیروز شد از چارپایان پست‌تر است. بنابراین اگر بخواهیم تعریفی از انسان ارائه دهیم می توانیم بگوییم انسان موجودی است که دارای عقل و شهوت است، اما لازمه وجود این دو نیرو نیروی سومی است و آن نیروی اراده و انتخاب است. بر اساس همین اختیار و انتخاب است که انسان می تواند آزادانه از عقل یا شهوت پیروی کند. در واقع انسان به مدد نیروی اراده مسیر خیش را برمی گزیند و در طریق عقل یا شهوت قرار می گیرد. بنابراین آنچه ملاک ارزش انسان است و می تواند او را در مقامی برتر از فرشتگان نشاند اراده عقلانی اوست و آنچه باعث رذیلت و تباهی اوست و او را از چارپایان پستر می کند اراده شهوانی اوست. از همین روست که امام علی علیه السلام در اهمیت این موضوع می فرماید ارزش هر انسانی خرد اوست. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه پندهای حکیمانه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود درباره حکمت 38 نهج البلاغه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام لابن الحسن علیه السلام، این حکمت رو حضرت به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام فرمودن یا بنیه، فرزندم پسرم، احفظ عنی اربعا و اربعا لا یزرک ما عملت معهن، چهار چیز از من حفظ کن که اگر حفظ کردی انجام دادی به تو زیانی نخواهد رسید. یعنی همین 4 مورد کافیه که انسان را از ضررها و زیانها باز بدارد. خب اولین موردش رو صحبت بکنیم. فرمود ان اغنى الغنا العقل. اغنى الغنا بالاترین سرمایه ها. الان اگه به ما بگن بالاترین سرمایه چیه، ما با عقل ناقص و قاصر خودمون بخوایم تعریف بکنیم هر کدوم یه چیزی میگیم، اما امیرالمومنین که عقل کله، ایشون میفرماید بالاترین سرمایه عقله. لذا عقل از چنان جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست که پروردگار متعال تو کتاب شریف اصول کافی، کتاب عقل و جهل، اونجا میفرماید که خدا با عقل ثواب میده و با عقل عقاب میکنه. حالا این عقل رو خدا به عنوان سرمایه اولی به همه ما عنایت کرده، منتها ما باید تقویتش بکنیم. لذا قرآن کریم میفرماید عقل که بهتون دادیم شما تعقل کنید. تعقل کنید یعنی از این سرمایه اولی که خدا بهتون داده نهایت استفاده و بهره برداری رو داشته باشید. و با همین عقل نماز انسان بالا میره، با همین عقل به انسان درجه میدن. داریم تو سوره مبارکه ملک که وقتی میپرسند که چرا یه عده جهنمی شدن، میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعید. اگه ما شنیده بودیم و بعد تعقل کرده بودیم، عقلمون رو به کار گرفته بودیم، از جهنمی ها نبودیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک ماست و همچنین نشانی سایت ما parstoday.ir/dari است. در فیسبوک و اینستاگرام هم در خدمت شما هستیم با این نشانی @radiodari_mashhad. جهانی سپاس که با برنامه امروز پندهای حکیمانه همراه بودید. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی رهنمای.
خب شنونده های عزیز و محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده مستند هفته باشید. پس از آن شما عزیزان برنامه منجی را میشنوید و سپس برنامه کاوش را خواهید شنید.
چه اسمی میخوای برای این نغمه انتخاب کنی؟
نیلگون.
در مستند نیلگون تلاش داریم مراحل تولید یک قطعه موسیقی بی کلام را به طور مختصر بیان کنیم. این مراحل شامل نغمه پردازی، آهنگ سازی، طراحی و تنظیم، سازآرایی و ضبط نهایی می باشد. پنجشنبه دوم ثور 1400، مکان دفتر شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان رضوی، ساعت 10 صبح.
ما باید یک مقداری چارزانو نشسته بشیم، بلو صندل یکم اذیت میکنه آدم.
هر طور راحتی شما همونجوری بشه.
نسیم خوشنواز، نوازنده، آهنگساز و خواننده مقیم ایران از کشور افغانستان.
روز اولین روزی که منو توی مدرسه نوشتن شما ثبت نام میگیم ما شامل مدرسه شدم، من نمیدونستم مدرسه چیه. اون بچه ها میرن کتاب ها دارن. بعد من آورد رئیس اون مدرسه، من بغل کرد نشوند بالای سن، استاد این باید امروز یک رباب بنوازه پسرتون، میدونید اومده به جای پدر. بعد نواختم، کوچولو بودم، همه دست زدن و من 6 ساله 7 ساله بودم، شاید باورتون نشه. بعد گفت که از امروز پسر استاد رحیم خوشنواز همینجا باید درس میخونه. تا کلاس هفتم هم اونجا میخوندم که جنگ شد و خیلی اوضاع افغانستان خراب شد و ما مهاجر شدیم آمدیم اینجا. از افسردگی من اینجا خیلی وقت میشه. این در حال رفت آمد بودیم، رفتیم برگشتیم، جنگ بود، نمیشد، زندگی نمیشد. آمدیم دیگه همینجا، هنرمون رو پیش میبریم.
موفقم بودی تو کارت نسیم جان، الان که 15 ساله فقط با ما داری همکاری میکنی.
سعید دمیرچیلو، کارشناس و مسئول واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای خراسان رضوی.
داخل استودیو که بودی شما، من و ناصر داشتیم این طرف در مورد اینکه چجوری کار رو تنظیم کنیم با هم صحبت میکردیم. نتایج خوبی هم رسیدیم، به احتمال قوی کار رو تو ساختار پاپ تنظیم کنیم.
خوب شد فالج که نبود سیمای رباب.
نه الان خیلی قرار نبود که اصلا جوست باشه و کوک باشه. حالا دقیق ترش رو روز استدیو میگیم.
اون کشیدن های سیمو یکی دو بار که نواختم اونو اول ضبط کردیم، خیلی خوب شد.
ناصر نجفی، آهنگساز، تنظیم کننده و کارشناس موسیقی.
توی سازهای کوبه‌ای از طبلا هم استفاده کنیم.
طبلا حتما داشته باشه، خوب میشه.
آره
بله، جواب خوب میده برای طبلاش.
اشکالی نداره.
الو. بله بابا، خوبی؟ سلام جانم، اداره شعر و موسیقی آمدم. تو بیدار شدی؟ الان سر ضبطم.
الفبای موسیقی رو این توی محلی
تمام شد، میام پسرم.
یک چیزی دیگه دارم.
قربان مهدی باشی.
نه چیز دیگه آره. میگن حالا ازشون بپرس
چی دومنش اصلا همونه بتا
نه اصلا
اسمش فرق میکنه آره اسم این نوتاشو به من میگی نسیم جان
بله چرا نه یکی گفت که دن کات دده گگه باز جفتی هم صدا دارن این میگه نا نا تا چت دون تته باز کات تا دن را دن
شنبه که توش استفاده کنم. خب خسته
نباشید.
دست در نمیاد. متشکرم. سلام.
ما دیگه استارتشو میزنیم و شروع میکنیم برای
تنظیم.
تنظیم. فکر میکنی چند روز آماده بشه؟
دو سه روز انشالله.
موفق باشین ان
شاء الله. حالا باز موقع ضبط استودیو باز مزاحم خواهیم شد.
خبرم کنیم.
حتما. متشکرم.
در خدمت.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
شنبه 11 ثور 1400 مکان استدیوی موسیقی صدا و سیمای خراسان رضوی ساعت 11 صبح
سلام
سلام ناصر جان چطوری خوبی
بفرمایید
مرسی متشکرم ممنون مرسی خب چیکار کردی
تنظیمو انجام دادم تو این فرصتی که بود و حالا بر اساس سازهایی که در اختیار بود و نزدیک میکرد قطعه رو به اون دیدگاهی که داشتیم حالا یه قسمتایشو با هم گوش میکنیم ببینیم چطور شد
خب نغمه اصلی رو بذار من یه بار دیگه بشنوم
این رباب و طبلا
خب حالا تنظیم رو بذار
این کل سازهایی که حالا در نسخه اصلی میشنویم دیگه به حال میکس و مستر قرار روش انجام بشه
آره حالا بشنویم ببینیم چی اصلا ترکیب چی جوری شده
خب چطور بود؟
کلیت کار خوبه خوبه به نظر من
نزدیک شده بود به اون چیزی که مد نظر هست
آره خوب بود
خب پس اگر زحمتی نیست برای فردا صبح قرار استودیو رو با نسیم شما بذاریم
فردا صبح چه ساعتی بیاد خوبه؟
9 استودیو باشه خوبه
9 صبح باشه من باش هماهنگ میکنم انشالله که مشکلی نباشه
عالی
یک شنبه 12 ثور 1400 مکان استدیوی موسیقی صدا و سیما ضبط نهایی سازهای رباب و طبله ساعت 9 صبح
بفرمایید
یالا سلام
سلام صبح بخیر حالتون چطوره
چطوری
متشکرم
صبح بخیر
زود اومدین
کاری داشتم زود تموم شد گفتم بیام
خوب کاری کردیم خوش اومدی
نسیم رو هماهنگ کردیم باهاش
آره اونم هر جا باشه الان میرسه
اینا رو بعدا ما میتونیم فکر کنم نسیم اومد سلام بفرمایید احوال شما خوبی خوش اومدین بفرمایید
سلام جان سلام
خوش اومدی
آفرین سازا رو بذار بفرمایید در باز بشه ببندم در رو میبندم بفرمایید شما
امروز نسخه اصلی سازها رو بگیریم رباب و طبلا و هارمونی هم آوردی؟
آره
هارمونی هم بگیریم یه جاهاییش و از خدمتت که تا این جملات مشخص من از اون برداشت قبلی انتخاب کردم
بسیار خوب
اینا رو تکه تکه بی زحمت گوش کنین و
من یک کوک از روی هارمونی میگیرم
آره حالا داخل به تیون میدم که قشنگ کوک دقیق بگیر
خب شما کوکشو پس انجام بده داخل استودیو هر وقت دیگه آماده شدی ما هم بریم برای رکوردی شد بشین در دومو بستی؟
آره در بستی
بیا بشین
صدا توی هدفون خوبه؟
آره.
پس شروع کن تا من لول بگیرم. خوبه؟ میریم ضبط نهایی.
یکشنبه سیوم جوزای 1400، مکان مشهد مقدس، خیابان کوسنگی، ساعت 12 ظهر.
سلام آقا، کوسنگی میرین؟
بفرمین آقا.
همراهان همیشگی، در این بخش از برنامه یک قطعه موسیقی محلی از تولیدات مرکز خراسان رضوی رو میشنویم. قطعه بی کلام با عنوان نیلگون.
ببخشید ناجقا، میشه صدای رادیو رو یکم بیشتر کنید؟
چشم، بفرم، چشم.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود، شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. یقین بدان که اثر می کند دعای فرج، و از عنایت آن صاحب الزمان برسد. شروع دفتر باور به نام او زیباست، اگر که ختم غزل هم به پایان برسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، سلام و عرض ادب خدمت شما. با یکی دیگر از برنامه‌های منجی با شما هستیم. ما در محضر کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام جواد جعفری، و این بزرگوار پاسخگو خواهند بود به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان. حاج آقای جعفری، سلام و عرض ادب خدمت شما. خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و هستم در خدمت.
جناب استاد جعفری، اگر موافق باشین سوالی را که یکی از شنوندگان خوب ما مطرح کردن در ابتدای برنامه بشنویم و بعد در خدمت شما باشیم.
طریقه قائل شدن امام زمان رو بیان کنه و در چه مکانی امام عصر علیه السلام از نظرها غائب شده.
در مورد چگونگی غیبت امام زمان علیه السلام باید خدمت شما شنونده بزرگوار و همه عزیزانی که این سوال ممکنه براشون مطرح بشه عرض بکنم که منظور از غیبت امام زمان علیه السلام غیبت شخصیت ایشون هست، یعنی اینکه امام زمان علیه السلام بین مردم زندگی میکنن، این یک انسان عادی مثل همه ماها بدنی طبیعی دارند و روی همین کره خاکی زندگی میکنند و مردم هم او رو میبینند، او هم مردم رو مشاهده میکنه، منتها ما او رو نمیشناسیم. یعنی وقتی امام رو میبینیم او رو به عنوان یه فرد عادی میبینیم، ممکنه با حضرت صحبت هم بکنیم، ما رو راهنمایی هم بکنه، اما به عنوان یه انسان صالح، جوان خیلی خوبی که ما رو راهنمایی میکنه، با ایشون صحبت میکنیم. بنابراین منظور از غیبت امام زمان علیه السلام این نیست که امام در کره دیگری زندگی میکنه یا در یک گوشهی به تنهایی زندگی میکنه و اصلا میان ما نیست، به جامعه نمیاد. نه، هرگز اینجوری نیست. معنای غیبت امام زمان فقط ناشناس بودنشه. در روایت ها هم به این نکته اشاره شده. در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکنه در جلد دوم صفحه 350، ابو بصیر هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق فرمودند ان فی صاحب هذا الامر سنن من الانبیاء، در صاحب این امر، کسی که قرار حکومت اهل بیت رو تشکیل بده، روش‌ها و سنت‌هایی از پیامبران گذشته وجود داره تا امام صادق میرسند به و اما سنته من یوسف، اما اون روش و نوع رفتاری که از حضرت یوسف به امام زمان علیه السلام رسیده فستر، اون پرده پوشی هست. یجعل الله بینه و بین الخلق حجابن، خداوند بین امام زمان و بین مردم پرده‌ای قرار داده. اما این پرده چه نوع پرده است؟ یرونه ولا یعرفونه، به گونه ایست که او رو میبینند اما نمیشناسند.
یعنی هر کسی جناب جعفری ممکنه که امام زمان علیه السلام دیده باشه ولی ایشان نشناخته باشه؟
نشناسه، بله بله. پس بنابراین ببینید این پرده‌ای که ستری که در روایات آمده، واژه حجابی که در روایات آمده، به این معنا نیست که اصلا بدن امام، شخص امام دیده نمیشه، بلکه به معنای اینه که شخصیت امام دیده نمیشه، یعنی ما او رو به عنوان امام نمیتونیم بشناسیم. بنابراین ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام در دوران غیبت میان ما زندگی میکنه، مثل همه افرادی که در جامعه هستن امام هم در جامعه بین مردم هست، اما ما او رو نمیشناسیم. فقط همونطوری که خود روایت هم میفرماید که شبیه حضرت یوسفه، همونطوری که برادران حضرت یوسف آمدن پیش حضرت یوسف در مصر و با او معامله کردند، داد و ستد کردند، آذوقه خریدند، پول دادند، خب حضرت یوسف رو میدیدند، باش صحبت میکردند، اما او رو به عنوان برادرشون و به عنوان حضرت یوسف نمیشناختند. میگفتند یک آدم خیلی خوبیه در دستگاه مصر و خیلی به مردم کمک میکنه، به ما کمک کرد، آذوقه داد. خب نمیدونستن اما برادرشونه و حضرت یوسفه. لذا تو روایت ما اومده که امام زمان علیه السلام شبیه همینه، یعنی مردم با او صحبت میکنند و او رو میبینند، ممکنه کمکی از او بگیرند، اما خب او رو به عنوان امام نمیشناسند و معنای غیبت همینه.
ممنون جناب حجت الاسلام جعفری عزیز، اگر موافق باشین یک استراحت کوتاه داشته باشیم، باز دوباره با ادامه صحبت ها در خدمت شما خواهیم بود.
تو که نازی و بالا دل رو بایی، تو که بی سر به چشمان سر به سایی، تو که مشکین دو گیسو در قفایی، به ما گویی که سرگردان چایی، به ما گویی که سرگردان چرایی.
خب دوستان عزیز، با برنامه منجی در خدمت شما هستیم و میخواییم که پاسخ قسمت دوم سوال شنونده محترم ما را که پرسیده بودند امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از کجا غایب شدند بشنویم. جناب حاج آقای جعفری بفرمایید.
بله، اون هم یه نکته دیگه است، اون هم اینه که یعنی به نظر میاد منظورشون اینه که یعنی آغاز غیبت از کجا بوده دیگه. ببینید اولا این نکته وجود داره که امام از اول دوره پنهان زیستی داشتن، یعنی اینطور نبوده که ما بگیم یه مدتی امام آشکار بودن بعد پنهان شدن، نه، همون تولدشون مخفیانه بود طبیعتاً، بعد هم رشدشون، بزرگ شدنشون در دوران پدر بزرگوارشون 5 سال اول، همشون در دوران مخفی و پنهان بوده. بنابراین اگه ما بخوایم بگیم که امام زمان علیه السلام از کی غائب شدند، باید بگیم از اول ولادتشون پنهان بودند و ولادت خودش پنهانی صورت گرفته، بعد هم رشدشون پنهانی بوده. البته در این فاصله افرادی توفیق پیدا کرده بودند که به واسطه پدر بزرگوارشون با ایشون ملاقات بکنند، ببینند امام رو. اما اصل بحث غیبت ما میگیم بعد از آغاز امامت امام زمان علیه السلامه، یعنی به دوره قبل از امامتشون که دوران زندگی با پدر بزرگوارشون هست میگیم دوران پنهان زیستی، و بعد از آغاز امامت ایشون بهش میگیم دوران غیبت. اگه اینطور فرض کنیم میتونیم بگیم جایی که امام آشکارا دیده شد جریان نماز خواندن بر جسم مطهر پدر بزرگوارشون بود. وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام رو آماده کردن، یعنی جسم شریفشون رو غسل دادن، کفن کردن و آوردن که نماز بخونند، برادر امام حسن عسکری یعنی جعفر کذاب پیش اومد که برادرش به امام حسن عسکری نماز بخونه. وقتی که خواست تکبیرت الاحرام بگه، دیدن که کودکی 5-6 ساله آمد و عبای جعفر رو کشید و بهشون خطاب کرد که عمو کنار بایست، عقب بایست که من شایستم برای نماز خواندن به جنازه پدرم. و خب جعفر کذاب هم خیلی مرعوب شد، ترسید و عکس العملی نتونست نشون بده، عقب وایساد و امام زمان علیه السلام بر جنازه پدرشون نماز خوندن. خب اونجا همه دیدن امام رو، یعنی اونایی که تو منزل بودن کنار جنازه پدر بودن. و بعد هم امام بعد از خواندن این نماز وارد زیرزمین خونهشون شدن که الان ما به عنوان سرداب مقدس سامرا ازش یاد میکنیم. و بعد هم البته از اونجا خارج شدن، نه اینکه اونجا بمونن، ولی به هر حال آخرین جایی که دیدند وارد شدن امام به زیرزمین منزلشون بود که همون سرداب مقدس سامراست. به همین خاطر بعضن به سرداب سامرا سرداب غیبت هم گفته میشه، یعنی آخرین جایی که امام زمان علیه السلام رو آشکارا دیدم و بعد از اون دیگه از چشم ها پنهان شد.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام جعفری که در برنامه امروز ما حضور داشتین و سوال شنوندای عزیز برنامه را با زیبایی پاسخ دادین. ما از شما خداحافظی میکنیم و پی میگیریم ادامه برنامه را با شما شنوندای عزیز و همراهان گرامی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون و سپاسگزاریم دوستان عزیز از همراهی شما و انشالله که برنامه امروز مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. راه های ارتباطی برنامه رو لطفاً به خاطر داشته باشین. شماره های پیامک ما 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radio در این مشهد هست و نشانی سایت ما هم parstoday.ir/ است. تا برنامه دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
جدهو صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بنامه خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 10 دقیقه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً با ما همراه باشید. محققان میگویند میزان اسیدی بودن مغز میتواند با اختلالات عصبی و مشکلات روانشناختی ارتباط داشته باشد. پژوهش‌های اخیر ثابت کرده است که متابولیسم مغزی میتواند روی بروز بیماری‌های عصبی و روانشناختی همراه با مشکلات حافظه تأثیر داشته باشد. اگرچه بیماری‌های مانند افسردگی، سر، شیزوفرنی و اختلال دو قطبی از لحاظ نشانه‌ها با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، اما همگی آنها درجاتی از اختلال‌های شناختی را شامل می‌شوند و معمولاً با مشکلات ژنتیکی تا متابولیکی زمینه‌ای در ارتباط هستند. محققان سعی دارند که ارتباط میان اسیدیته مغز و سطح لاکتیک اسید آن با امراض و مشکلات روانشناختی را شفاف‌تر سازند. این گروه از محققان در گذشته نشان داده بودند که اسیدی شدن مغز در موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و اوتیسم امری رایج است و می‌تواند ارتباط مهمی با بروز یا میزان این نوع بیماری‌ها داشته باشد. آنها امیدوارند با کسب اطلاعات بیشتر زمینه را برای شناخت بهتر سازوکار بیماری‌های عصبی و روانشناختی در کنار درمان‌های بالقوه برای آنها هموار سازند. در پژوهش اخیر که علاوه بر موش روی چوچه‌ها نیز تمرکز داشته، نشان داده شده است که 30% از 2294 حیوان آزمایشگاهی مورد مطالعه از میان 109 مدل مختلف بیماری تغییرات محسوسی در سطح لاکتات و اسیدیته مغز را تجربه کردند. این رویه در نمونه‌هایی که به واسطه استرس، دیابت یا التهاب روده به افسردگی مبتلا شده بودند بیشتر بوده است و احتمال دارد بیانگر الگوی جامعه در ارتباط با اسیدیته مغز و بیماری‌های عصبی باشد. گمان می رود که تغییرات ایجاد شده در حین بیماری مانند التهاب در مغز و برهم خوردن تعادل لاکتیک اسید کمک کند. یک داروی جدید میگرین در انگلستان مجوز گرفت. اگرچه داروی جدید قیمت بسیار بالایی دارد، اما توانسته است عملکرد درخشانی از خود در درمان میگرن نشان دهد. میگرن یکی از بیماری‌های غیرکشنده اما بسیار آزاردهنده است که تلاش‌های بسیاری برای دستیابی به یک درمان دائمی و کارآمد برای آن در سال‌های اخیر صورت گرفته، اما خروجی چندان مطلوبی تا کنون در پی نداشته است. اکنون به نظر می‌رسد که این رویه در حال تغییر باشد، زیرا یک داروی جدید برای درمان میگرن در انگلستان